أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض شد که در مسئله اولاد دو تا فرض هست. یک فرض اول که دیروز گذشت، اونجایی که در زمان معامله فضولی مجیز واجد محجورون علیه بوده، به معنای قاصر قصور، صبی بوده، مجنون بوده، سفیه بوده. فرض دوم اونجایی که در زمان عقد فضولی مجیز محجورون علیه بوده به ملاک وجود مانع، یعنی وجود حق دیگری که مزاحم بود با حق او، مانند مفلس یا عین مرهونه، جایی که عین مالک رهن داده شده متعلق حق رهنه، بعد در زمان اجازه مثلا فک رهن شده. در اینجا در سه جهت میبایستی بحث بشه. یکی این که آیا این چنین معاملهی با اجازه مالک بعد از فک رهن میتونه صحیح باشه مانند بیع فضولی در سایر موارد یا نه مشکل دیگری و زیادتری داره. بحث دوم اینه که آیا در اینجا مبنای کشف جاری است یا متعین است نقد، به معنای این که اگر هم بگیم صحیحه این چنین معامله ای، این معامله موجب تحقق نقل و انتقال در ملکیت از زمان فک رهن میشه، نه از زمان عقد فضولی. بحث سوم در این که آیا در اینجا اصلا اجازه لازمه از طرف مجیزی که مالک است و رهن را یا مثلا دین دویان را ادا کرده، اگر خودش بایع بوده در زمان رهن، در زمان حجر، اگر منشیه و بایع یه شخص دیگری بوده، خب اینجا بدون شک اجازه لازمه، چون میشه بالاخره فضولی. خودش که نفروخته بوده، بیع دیگری بوده، بیع مالک نبوده در زمان ره حجر، بعد از حجرم فرضاً حجر رفع شده، ملک طلق شده، ولی بیع به مالک نبوده. اونجا دیگه بیع فضولیه، به معنای اصطلاحی هم هست، اجازه میخواد یقیناً. ولی جایی که فضولیت از ناحیه این بوده که خود مالک فروخته، ولی چون محجورون علیه بوده، مرهون بوده مال، یا مفلس بوده، محکوم به افلاس بوده، بیعش باطل بوده، شده می ملحق به فضولی. اینجا فضولیتی که از این ناحیه نشأت گرفته باشه، بعد که فک رهن شد و حجر مرتفع شد، آیا باز هم اجازه لازم داره با اینکه خود این آقای مالک فروشنده بوده یا نه؟ اینجا بگیم به مجرد فک رهن و رفع حجر، رفع محجوریت، دیگه معامله صحیح میشه، اجازه دیگه لازم نیست. اینم بحث سوم. پس این سه بحث در این فرض دوم هست. بحث اول که آیا اصلا این چنین معامله صحیحه، یعنی قابل تصحیح به بعد از فک رهن، ولو به اجازه، ولو بنابر نقل، یا نه در اینجا چون معامله واقع شده در زمان حجر و محجوریت مال، پس بنابراین معامله باطله و قابل تصحیح نیست. وجهی که در اینجا هست اینه، این توهمه که کسی ادعا کنه فرض بر اینه که ادله شرعی ثابت کردن که بیع مرهون عین مرهونه باطله و تصرف مالک، مالک مفلس در زمان افلاس در اموالش باطله، پس اون ادله بطلان در حقیقت کاشف از بطلان این چنین معامله است، چه خود فضولی، چه خود مالک انجام بده در زمان حجر و محجوریت، یا یه فضولی بیاد بر از طرف او فضولتن در اون زمان انجام بده، دیگه فضولی که از خود مالک بالاتر نمیشه، چه فضولی انجامش بده چه خودش انجام بده، این چنین معامله‌ای که در زمان محجوریت واقع شد چون یکی از شرایط صحت معامله عدم محجوریت ماله، عدم مرهونیت، عدم محجوریت، پس این میشه از معاملات محکوم علیها بالبطلان شرعا، به همون دلیلی که گفته بیع مرهون باطلون، بیع مال مفلس باطلون در زمان حکم به افلاس. پس این میشه از معاملات باطله شرعا. و ما قبلا گفتیم که اجازه معاملات باطله رو نمیتونه درست کنه، اجازه میاد اون معاملهی که فی نفسه صحیحه، فقط از طرف مالک واقع نشده، از طرف فضولی واقع شده، میاد او را تصحیح میکنه، میگه با اجازه لاحقه این محظور قابل رفعه، حالا یا به نحو نقل از زمان اجازه، یا به نحو کشف از زمان اول، کشف حقیقی، کشف حکمی. اما جایی که یک معاملهی فی نفسه قد حکم الشارع على بطلانه، بعد از اینکه شارع حکم به بطلان این چنین معاملهی کرده، اجازه معامله باطله رو صحیح نمی کنه. ولذا اگر یه معامله غرری انجام گرفت، حالا بعد مالک بیاد بگه من اجازه کردم معامله غرری، آیا به اجازه معامله غرری صحیح میشه؟ نه. یا یه معامله که بعضی از شرایط صحت را فاقد انجام گرفته شد، اجازه نمیتونه اون رو درست کنه. اجازه فقط میتونه معاملاتی که فی نفسه صحت تأهلی داره، به اصطلاح بعضی ها از محشین، معاملهی که فی نفسه اصل این معامله صلاحیت صحت رو داره، صحت تأهلیه رو داره، فقط استناد به مالک مثلا میخواد، رضای مالک میخواد، میاد مالک رضا میده، به رضاش درست میشه. اینجا معامله بیع مرهونه فی نفسه باطله، ربطی به رضای مالک نداره، چه راضی باشه مالک، باز خود مالک هم اگر بفروشه باز باطله در زمان حج. پس ما میخواییم بعد یه معامله ای که حکم الشارع علی بطلانها، این را به اجازه فضولی صحیح کنیم، این نمیشه. اینجا المعاملت باطلتون حتی بعد الاجازه، بعد فکر ره. این اشکال، این اشکال جوابش این است که ما یه قاعده اینجوری نداریم که کل معاملت باطله لا تصح بالاجازه. این یه قاعده شرعی نیست، این یک نکته ایست تو کلمات فقها آمده که اجازه معاملات باطله را تصحیح نمی کنه، معاملاتی که صحیحن فی نفسه صحت تأهلی دارن تصحیح. این یه تعبیریست، واقع مسئله اینه که ما بایستی ببینیم جهت بطلان یک معامله چیست، آیا جهت بطلان و عدم نفوذ یک معامله شیء است، منشأ است، جهتی است که با اجازه مالک، اجازه لاحقه مالک، این جهت تأمین میشه پس یحکم بالصحه، یا این جهت تأمین نمیشه پس یحکم بالفساد. نکته مسئله اینه که هر کجا اون جهت بطلان و منشأ بطلان با اجازه لاحقه مالک تأمین شد و رفع شد اون نقصان، یحکم بالصحه، قابل صحت این معامله به، و ازش تعبیر کنید صحت تأهلیه داره. هر جا اون جهت نقصان خصوصیتی بود، منشأی بود که با اجازه لاحقه مالک هم اون نقصان رفع نخواهد شد، پس معامله قابل صحت نیست، پس اجازه در اینجا دیگه قابل تصحیح، قابلیت تصحیح نداره. آن وقت بطلان در معاملات گاهی از جهت بطلان این است که یک خصوصیتی در انشاء اخذ شده شرعاً، یا اصلاً یک سببی، یه معاملهی را شارع سبب قرار داده قانوناً، مثلا این معامله رو من قبول ندارم، سببیتش قبول ندارم، یه دفعه یک خصوصیتی در انشاء شرط میکنه، مانند فرض کنید عربیت، مادویت، تنجیز مثلا، یه دفعه نه، میگه اصلا معامله فرض کنید معامله بالحصات باطلون، قمار، معاملهی که درش ریسک باشه، ریسک و قمار رو من سبب ملک اصلا قرار نمیدم، مقامره باطلتون، مسابقه و مقامره باطله، این سبب را اصلا از سببیت قرار نمیده. اگر این چنین باشه جهت بطلان، این چنین جهات بطلان با اجازه مالک فیما بعد قابل رفع نیست، چون اجازه هم بده نده اثری نکرده، اون نقص موجوده در اون معامله. اگر فضولی معامله را انجام داد به نحو تعلیق یا به غیر ایجاب قبول معتبر، مثلا به غیر صیغه عربیت، اگر گفتیم عربیت شرطه ولو در بعضی عقود مثل نکاح، اگر یکی از این خصوصیات از بین رفته بود، یا مثلا یه چیزی که اصلا سبب نیست، مقامره ای انجام داده بود، چیزی رو که شارع سببیتش قبول نداره برای نقل و انتقال، او را اون چنین عقدی را انجام داد، مثل عقد ربا مثلا یا قمار، ریسک، عقود مقامره، این چنین عقودی که عقود مقامره باشه، اگر شارع این رو قبول نداشت، سببیتش اصلا قبول نداشت، امضا نکرده بود و این رو فضولی انجام داد، اجازه مالک بعد بیاد که این رو از نقصان رفع نمی، این نقصان درش رفع نمی کنه و این رو به صحت نخواهد برد. چرا؟ چون جهت بطلان با نبودن، با آمدن اجازه مالک رفع نمیشه، پس هنوز باطله. و اما اگر جهت بطلان یک معاملهی عدم وجود ولایت بر اون معامله شد، یعنی عدم ملک اون تصرف، اون تصرف به عنوان یه معامله شرایط انشائیش تامه، شرایط سببیت شرعیش هم تامه، غرر و مرری هم درش نیست، تمام اون صفاتی که در انشاء یا منشاء یا سببیت شرعی لازمه تمامش هست، ولی اضافه بر اینها یه چیز دیگه هم هست و اون این که کسی که این انشاء رو میکنه بایستی مالک این انشاء باشه. مالک انشاء هم عبارت از یا مالک مال به نحو طلق، ملک طلق، یا اگر مالک مال نیست مأذون از مالک باشه، مثل وکیل. وکیل گرچه مالک مال نیست ولی مالک تصرف هست. ما قبلا هم گفتیم ملاک فضولی شدن اینه که مالک ما مالک تصرف نباشه. هر معامله ای که عاقد مالک تصرف باشه دیگه فضولی نیست، چه مالک مال باشه مثل مالکی که انجام بده، چه مالک مال نباشه، مأذون باشه یا وکیل باشه از مالک، یا ولی باشه، ولی تصرفات ولی و وکیل فضولی نیست. میزان ملک تصرف، هر جا که ملک تصرف بود یعنی ولایت بر اون تصرف معاملی داشت، این معامله معامله فضولی نیست. هر جا این ولایت رو نداشت، جهات دیگر معامله تمام بود، از نظر انشاء، تنجیزی بودن انشاء، ایجاب و قبول معتبر شرعاً، سببیت تام برای این چنین معاملات، از معاملاتی است که شارع امضا کرده سببیتش را، بیع است مثلا، ربا درش نیست، قمار درش نیست، ریسک درش نیست، جهل درش نیست، خیلی خوب. چنین معامله‌ای فقط چیزی که هست اینه که کسی که اجرایش کرده این کس ولی بر تصرف نبوده، یا چون مالک نبوده و مأذون از مالک نبوده، مثل فضولی اصطلاحی، یعنی فضولی لغوی اینجوری بگیم، یا مالک بوده ولی محجور علیه بوده، چون در باب محجور علیه باز از حجر به معنای سلب ملکیت مال نیست، ولی به معنای سلب ملکیت تصرف هست. معنای محجور بودن اینه که این دیگه ملک فروختن را نداره. اون سلطنت قبلا گفتیم که در باب اموال دو تا سلطنت هست یا دو تا رابطه حقوقی هست، یک رابطه ملکیت هست که حقی است بین انسان مالک بین عین و رقبه، یعنی حق ملکیته، یک حق تصرف هست، الناس و مسلطون علی اموالهم، که او سلطنت رابطه دیگری است، حقوقی، رابطه حقوقی دیگری بود، عبارت ما ازش تعبیر میکردیم سلطنت بر تصرف یا ملک تصرف. یه ملک ماله که این حق ملکیته، یه ملک تصرفه که این الناس و مسلطون علی اموالهم. این دومی لازمه در باب صحت تصرفات و معاملات، که این ملک دومی لازمه، این ولایت دوم لازمه، ولایت بر مال به معنای ملکیت اصلا شرط نیست در باب صحت معاملات، به دلیل اینکه مأذون و وکیل هم معاملاتشون تامه با اینکه مالک نیستن. و از اون طرف مالکی که مالک ماله ولی سلطنت بر مال نداره، تصرفاتش باطله، مثل صبی ولایت بر تصرف نداره، تصرفش باطله. و مثل محجورون علیه، محجورون علیه ولایت بر تصرف نداره با اینکه مالکه، تصرفش باطله. هر جا علت بطلان یک معامله نقص اون معامله باشه از ناحیه این شرط، که اینم از شرایط صحت معاملات، و اون ولایت بر اون تصرف، ملک اون تصرف انشائی، حق این که اون سلطنت بر این که اون معامله را انجام بده، حالا این چیز این سلطنت با ملکیت باشه چه بی ملکیت، این اگر نبود اینجا با اجازه لاحقه در وقتی که این سلطنت را پیدا میکنه فی ما بعد اگر اجازه داد یقع صحیحا. و فضولی گرچه در بعضی از کلمات اطلاق شده بر کسی که مالک نیست، ولی به دقیقه بایستی اراده بشه از فضولی کسی که مالک تصرف نیست، نه مالک مال نیست، ولذا عقد معزون عقد فضولی نیست با اینکه مالک مال نیست. عقد سبی و عقد محجور علیه که مالک هم هستن در زمان حج خودشون هم انجام بدن که مالک مال هم عقد فضولی است، چرا؟ چون مالک تصرف نیستن، عقدشون عقد فضولی است. این نقص عدم ملک تصرف که این شرطی است از شروط صحت معامله، این را این سلطنت بر خود اون تصرف انشائی که عبارت از معامله است، این حق اون معامله کردن را که برای مالک بالاصاله هست و برای معزون وکیل بالنیابه هست و ولی، این حق وجود شرط صحت و نفوذ معامله است. اگر جهت بطلان نبودن این حق بود، اگر بعد اجازه داد کسی که واجد این حق شد، حالا چه واجد حق باز مالک باشه چه واجد حق ولی باشه، من میشه ولی اگر اجازه داد فضولی را، کسی را که مالک نبوده تصرف را اون تصرف را کرده، رفع میشه نقصان اون معامله. پس بنابراین به این بیان مشخص شد که همیشه مراد از عقد فضولی که یصح به اجازت مالک میبایستی ازش اراده نشه اجازه مالک مال، باید ازش اراده بشه اجازه مالک تصرف، و تمام این شقوق ملحق به بیع فضولی در حقیقت. و این چیزیست که نقصیست که در بطلان معامله است که به اجازه متأخر از کسی که مالک این تصرف بشه رفع میشه، چون اون وقت حکم به بطلان شده بود به جهت اینکه این تصرف از کسی سر زده شده بود که این ملک رو نداشت، ملک تصرف رو نداشت، یا به جهت اینکه اصلا مالک مال نبود، معذور نبود از مالکش، یا به جهت اینکه اگر مالکم بود مالک تصرف نبود، صغیر بود، محجور علیه بود، قاصر بود، مالک تصرف نبود، پس معاملش باطل بود. چه مالک بعد اگر این مال این آقای مالک مال یا غیر مالک مال اگر مالک تصرف شد، ولایت بر این تصرف رو پیدا کرد، اجازه داد به اون تصرفی که شده، گفت منی که حالا ولایت دارم این بیع رو انجام بدم، تنفیذ میکنم اون بیع سابق را، اینجا میتونه این، چون حالا ولیه دیگه، ولیه تصرفه، میتونه خودش خوب بفروشونه، بفروشه مستقلا، میتونه بگه اون فروشی که واقع شده من اون امضا میکنم و تنفیذ میکنم، یتحقق البيع و يكون صحيحا. پس میزان در این که اجازه چه عقد باطلی را به اجازه میشه تصحیح کرد و چه عقد باطلی را به اجازه نمیشه تصحیح کرد، اینه که هر عقدی بطلانش به جهت نبودن ولایت بر تصرف باشه، به اجازه من له الولایه علی التصرف فیما بعد یقع صحیحا. و هر عقدی که بطلانش به جهت نبودن ملک تصرف نیست، به جهت دیگری است، انشاء خرابه، سببیت نداره اصلا این چنین معامله‌ای، غرریت در کار هست، جهالت هست، یه چیزی قبض و اقباض مثلا شرط تعبدی هست در صحت معامله‌ای، جهت بطلان مربوط به ملک تصرف نیست، جهت بطلان مربوط به اون جهات دیگری است، این با اجازه مالک تصحیح نخواهد شد. اینه اون عقدی که میگن العقد الباطل لا یصح بالاجازه. پس امر دائر مدار عنوان فضولی به معنای مالک و غیر مالک نیست، مالک مال، ما بایستی اراده کنیم از فضولی مال اون عقدی که از غیر مالک تصرف سر بزنه، و کل عقد یصدر من غیر مالک تصرف، از سایر جهات غیر از ملک تصرف اگر صحیح بود با اجازه لاحقه من له ملک تصرف یقع صحیحا. و بنابراین با این بیان مشخص میشه که باب بیع مال محجور، محجور علیه، داخل در فضولی میشه. چه فضولی بفروشتش؟ فضولی لغوی یعنی کسی دیگری بفروشه، چه خود مالک بفروشه در زمان رهن، در زمان مفلس بودن، افلاس بودن، یا در زمان صغر فروخته ولی بعد رفع شده این محجوریت، شده مالک مال خودش، ملک طلق، رهن داشته، دینش را ادا کرد، فک رهن شد، دویان را دینشون را ادا داد، افلاس برطرف شد. خب حالا شد مالک تصرف، همچنانی که حالا میتونه خودش مستقلا این مال بفروشه، میتونه تنفیذ کنه اون بیعی را که انجام گرفته در زمان وجود اون حجر. چون نقطه ضعف اون، نقطه نقصان و بطلان اون بیع نبودن ولایت بود که حالا با این ولایتش آمده، با اجازهش میشه تصرفون و بیع من الولی للتصرف، المالک التصرف. بله، اگر با این همه بیان مصادره معلوم بود پس دیگه چیکار کنیم؟ سفی و سفی همه یکی هست، سفی و سفی و معامله سفی هم همینجور. اگر سفی بعد از صفحهش آمد بیرون شد رشید، امضا میکنه معامله زمان صفحه خودش را، یقع صحیح. مجنون هم همینجور، اگر افاق من الجنون، معامله را که در زمان جنونش فضولی کرده، خودش نکرده، خب اون اسباب این که مجنون قصد انشاءش نمیاد، قصد انشاءش آمده، بله او اسباب این که بطلان به جهت نبودن انشاء شد، چون انشاء مجنون جدی نیست اصلا، قصد انشاء نداره، او بحث دیگری است. او معناش اینه که اینجا دو تا بطلان داریم، یکی این که این اصلا در حال جنون ولی نیست، یکی این که در حال جنون این اصلا انشاء نمیتونه بکنه، لغلقه لفظ فقط، انشاء که لفظ نیست، انشاء لفظ و اراده و اراده جدی و قصد جدی، مجنون مثل حیوان میمونه مثلا. چرا؟ اگر جنونش یه مرتبه باشه که اون صفحه، انشاءش میاد، انشاءش هم جدی است مثل صبی، اگر رفع شد این حالت و انشاء تام بوده از نظر شرایط انشائی، لا بأس به، با اجازه لاحقه یقع صحیحا. پس تمام میزان نکته اینه، این مصادره نیست، این تحلیل این بحث، اینکه روایت آیه ای نیامده که ما بگیم این مصادره است، این کلام تو کلمات فقها آمده که بیع باطل لا یصح بالاجازه. اینو باز شرح کرد، یعنی چه بیع باطل؟ هر بیع باطلی، خب بیع فضولی هم باطلون، چطور صح بالاجازه؟ بیع باطل لا یصح بالاجازه، این یک کلام یک جمله متصیده است در کلمات فقها برای تسهیل اینو بیان کردن. مرادشون همینه که اون عقودی که جهت نقص، یعنی مرادشون باعث این باشه، حالا مرادشون همینه نمیدونیم، میبایست این باشه که یه چیز درست حسابی از کار در بیاد، که اون عقودی که بطلانش مربوط به ملک تصرف نیست، بطلانش مربوط به این که خود عقد نقصی داره، یا از نظر انشاء، یا از نظر سببیت، یا از نظر اون قیودی که شرعاً تعبدن معتبره در عقد، در بعضی از عقود مثل قبض و اقباض در مجلس و امثال اینها، اگر جهت بطلان یکی از اونها باشه، این جهت بطلان با اجازه لاحقه رفع نمیشه، چون رفع نمیشه، اجازه کارایی نداره، اینجا کارگشا نیست برای ما. اما اگر جهت بطلان این جهات نباشه، از این جهات عقد تمامه، شرایط انشائیش داره، شرایط تعبدیش داره، قبض و اقباض در مجلس رو مثلا داره، اگر صرف و سلام و امثال اینها باشه، جهالتی نداره، سببیت شرعی ثابت شده، اینجا شارع این چنین معامله رو اصلش امضا کرده، خیلی خوب. فقط جهت بطلان اینه که این کسی که این معامله رو انجام داده حق این کار نداشته، مالک این کار نبوده، یا چون مالک نبوده و معزون از مالک نبوده و وکیل مالک نبوده، یا اگرم مالک بوده این حق ازش گرفتن، محجورش کردن، چون صغیر بوده، یا چون مفلس شده، یا چون مثلا مرهون بوده مالش. اگر این شد جهت نقصان و بطلان، این اون جهتی است که با اجازه یرتفع، با اجازه لاحقه یرتفع. پس هر کجا امر در مدار اینه، هر کجا جهت بطلان معامله‌ای نبودن ولایت بر اون تصرف انشائی بود، و اون تصرف انشائی از نظر سایر شروط تعبدی یا انشائی یا سببیتی تام بود، اونجا اجازه لاحقه یکونو موجبا للصحه، حالا یا نقل، به نحو نقل یا به نحو کشف. و محل کلام ما از این قبیله، چون شخص محجور علیه بطلان معاملش مفلس یا مرهون به جهت این نیست که بیعش انشاء بیع کامل، چه خودش بکنه چه فضولی از طرف او انجام بده، جهتش این نیست که بیع امضا نشده شرعا، بیع از عقود واجد سببیت اند شارع ما هم، چون شارع گفته احل الله البیع، علتش اینه که این در اون وقت ملک مالک نبوده، حق این که بیع کنه نداشته، اون وقت ولایت نداشته بر بیع، حالا ولایت بر بیع پیدا کرده، میگه از حالا من امضا میکنم اون معامله را، فیقع صحیحا. پس این اشکال اول در این جهت اولا از بحث اشکالی نبایستی باشه که در اینجا در حقیقت این مانند سایر موارد فضولی با اجازه و با رضای مالک بعد از فک رهن و فک حجر یقع صحیحا ملحق به فضولی است حکمن بل موضوعا، چون اساسا مراد از فضولی میبایستی اون معنای لغوی نباشه که عبارت از بیع من لیس مالکن للمال، قبلا هم اینه گفتیم اینجا هم تکرار میکنیم، مراد از فضولی معنای دقیق فنیش این بایسته باشه بیع من لا یملک البیع سواء کان مالکن للمال او لم یکن مالکن للمال، نه اینکه بیع من لا یملک المال ولا یکون معزونا من المالک، بیع من لا یملک التصرف سواء کان مالکن او لم، حتی مالک هم اگر بیع کرد بیع فضولی است، اون بحث سومه که حالا اجازه میخوایم یا نمیخوایم اون بحث دیگری است، این بیع فضولیه بالاخره که یصح به رضا یا اجازه متحق، حالا چه بگیم اجازه میخواد بگیم رضا کافیه، این دیگه بحث دیگری است، مثل بحث کشف و نقل که همون بحث سوم ماست، تصور داره آقا کسی که مالک نیست، گرچه اصطلاحا شاید فقها یا مثلا لغویون نگن این فضولیه، ولی این در حقیقت همون ملحق به فضولی است حکمن بل موضوعا، با این بیانی که ما کردیم برای فضولی، فضولی بیع من لا یملک التصرفه نه بیع من لا یملک المال، این بحث اول. اما بحث دوم که حالا این به پس شد قابل تصحیح، صحت تأهلی هم داره مثل بقیه بیع فضولی و با رضای مالک بعد از فک ره فک حجر به اون بیعی که واقع شده یقع صحیح. خب حالا آیا به نحو نقل، یعنی از زمانی که راضی شد یقع انتقل و ملکیت و نقل و انتقال انجام میگیره نقلا، یا کشف هم بنابر کشف در باب فضولی در اینجا معقوله، یعنی کسی که قائل به کشفه اینجا میتونه قائل به کشف بشه، به این معنا که وقتی فک رهن شد و راضی شد مالک، یا فک افلاس شد و راضی شد مالک به این معامله، اینجا معامله‌ای که انجام داده حالا یا خودش یا کسی دیگر فضولتاً در زمان حجر، اون معامله حالا که فک شد و اجازه داد یا راضی شد، اون معامله از همون زمان صحیح میشه، یعنی ملک نقل و انتقال در ملکیت از زمان بیع واقع در زمان حجر درست میشه، که این کشف میشه از این که در زمان حجر هم از زمان بیع ملکیت حاصل شده، کشف حقیقی یا کشف حکمی، آیا تصویر داره اینجا یا تصویر نداره، این فقط میتونه از زمان اجازه یا اقلا از زمان فکره، از اون زمانی که حجر رفع شده، اینم یه نوع نقله تأثیر داره، ولی به نحو از زمان انفکاک از رهن نقل و انتقال و ملکیت حاصل میشه از زمانی که حجر مرتفع شده، رهن مرتفع شده یا افلاس مرتفع شده، اما از قبل از اون زمان که زمان بیع بوده به فضولی قابل نقل و انتقال و تملیک و تملک نیست، پس کشف حکمی یا حقیقی از زمان بیع نیست، این جهت دوم از بحث. در این جهت کلمات جمله ای از فقها اینه که در اینجا کشف معقول نیست، تعبیرات و استدلالاتشون مختلفه، در این بعضی تعبیراتشون ظاهرش اینه که ممکن نیست کشف در اینجا، معقول نیست، بعضی تعبیرات اینه که کشف در اینجا نیست، که انه هم میخوان بگن دلیلی برش نیست، خلاف ظاهره امثال این، بعضی اینجوری تعبیر کردن گفتن در این که کشف در اینجا جاری نمیشه، لا یجری الکشف، چون فرض بر اینه که عدم محجوریت و عدم افلاس یا عدم مرهونیت یکی از قیود ترتب ملکیت و انتقال و صحت بیعه. فرض بر اینه که ما دلیل داریم، آمده اون دلیل گفته که بیع العین المرهونه در زمان رهن باطلون. حالا باطلون قد متعقنش اینه که بین معنی است که یعنی اثر ملکیت در با رهن جمع نمیشه، هم اثر تملیک، هم تملیک کنه هم مرهون باشه نمیشه، منافات داره با هم. یا مثلا بیع المفلس لما شمله الحکم بالافلاس والحجر باطلون در اونجا، یعنی اثر که ملکیت و انتقال نقل تملیک و تملک باشه حاصل نمیشه به انشایی که حاجه خودش کنه چه فضولی کنه از طرف فضولی اصطلاحی. خب این دلیل آمده قید زده در حقیقت، دلالت کرده بر این که اون آثار که عبارت از نقل و انتقال و ملکیت و تملیکه اینها در زمان رهن و در زمان حجر نیست. میفرمان مثل نظیر دلیلیست که بیاد بگه معامله مثلا صرف و سلم یا هبه لا یحصل فیه الانتقال الا بالقبض. اگر دلیلی آمد گفت که نقل و انتقال در باب هبه تملیک بعد از قبض یحصل، اگر من گفتم این را به تو بخشیدم من شما نگرفتی را از من، اینجا مل تملیکی در کار نیست. اذا قبض صح و ترتب الملک، خب چطور دمو در باب قبض و اقباض میگیم این دلیل مقتضاش اینه که قبل از قبض و اقباض ملکیتی در کار نیست؟ این دلیل منافیه یا نافی ملکیت از قبل از قبض و اقباض. اینجا هم دلیلی که آمده گفته بیع المرهون لیس نافذن یا بیع المفلس لیس نافذن، معناش اینه که فک رهن و طلق بودن را شرط گرفته در تأثیر و در صحت معامله. صحت معامله یعنی ترتب اثر دیگه. پس در ترتب اثر که ملکیت باشه و آثار ملکیت باشه شرط شده طلق بودن و انفکاک مال مرهون و ارتفاع حجر، ارتفاع حجر به معنای محجور بودن خود ما. حالا که این جور شد پس این میشه مثل موارد قبض و اقباض که در عقودی که ادله اقتضا کرده که اون صحت مشروط به قبض و اقباض. قبل از تحقق قبض و اقباض دیگه در اونجا همچنان که در اونجا اثر از زمان قبض و اقباض میاد، اینجا هم اثر که ملکیت باشه و صحت باشه از زمان فک رهن میاد. پس کشف از به معنای اصطلاحی در اینجا معقول نیست. چرا؟ از بعد از زمان فک رهن و فک حجر ممکنه، لازم نیست نقل به معنای نقل از زمان اجازه باشه، نقل از اون زمانی که میتونه اثر کنه. اون زمانی که میتونه اثر کنه اون مقداری است که رهنی و حجری در کار نبود. از زمانی که طلق شده، کی طلق شده؟ وقتی که فک رهن شد. این یه بیان. یه بیان دیگری هم باز بعضی ها دارن، گفتن بر این که این مال وقتی متعلق حق غیر شد در زمان محجور بودن، فعلیت حق غیر با صحت معامله قابل جمع نیست. هم حق غیر هست در این مال و فعلی است، هم این مال رو دیگری میتونه بفروشه، معناش اینه که حق غیر از بین برده. پس دلیل فعلیت حق غیر در زمان محجور بودن، اون دلیل در حقیقت منافات داره با تأثیر بیع در نقل و انتقال و تملیک و تملک و صحت در زمان فعلیت حق غیر. وقتی اینجور شد پس این دلیل که دال بر فعلیت حق غیر در موارد حجر دال بر نفی کشف میشه دیگه. در اینجا کشف معقول نیست، چون اگر کشف بشه معنیش اینه حق غیر از بین رفته در اینجا و رفتن زوال حق غیر خلف اون دلیلی است که دال بر، نمیتونیم جمع کنیم بین هم حق غیر و هم تحقق نقل و انتقال و صحت معامله به نحوه کشف. و چون حق غیر محفوظه به دلیلش، پس این دال بر عدم امکان کشف در اینجا، به خلاف موارد بیع فضولی که غیر مالک فروخته مالش هم طلقه ولی مالک نفروخته بعد میخواد اجازه کنه. اینجا وقتی اجازه میکنه دلیل صحت بیع به نحوه کشف از اون زمان به منافات با حق دیگری نداره. این فقط ولی نبوده، مالک اجازه نداده، حالا اجازه میده از همون اول تملیک و تملک انجام بگیره، چون منافات با حق غیر نیست در اونجا یمکن الکشف. پس در بیع فضولی اصطلاحی یمکن الکشف، در اینجا لا یمکن الکشف الا به اینکه حق غیری نباشه در اون زمان، در زمان بیع. چون حق غیر فعلی، فعلیت حق غیر منافات داره با کشف، پس کشف لا یمکن ان یجتمع با محجور بودن این ما، پس کشف در اینجا معقول نیست. اینم یه بیان دیگری است که باز جنبه برهانی و ثبوتی مقداری پیدا میکنه. خلاصه به یکی از این دو بیان دو تقریر گفته شده که کشف در محل کلام ما معقول نیست، بلکه نقل به این معنا از نقل به معنای تحقق حق غیر چیه؟ فضولی دست به حق مالک نزده، حق مالک از بین نبرده، حق مالک حق خودشه، حق خود مجیزه. وقتی میگیم غیر یعنی غیر مجیز. این بیانی است که به یکی از این دو تقریر گفته شده. این بیان به هر دو تقریرش قابل مناقشه است که میاد ان شاء الله دیگه.